تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پارلمان ترکیه عبدالله گل را به ریاست جمهوری این کشور برگزید. در درگیری میان ماموران پلیس عراق و افراد مسلح در کربلا 25 نفر کشته شدند. و کره جنوبی میگوید طالبان موافقت کردند اتباع به گروگان گرفته شده این کشور را آزاد کنند. درود بر شنوندگان رادیو فردا، عصرتان خوش. امروز سه‌شنبه ششم شهریور 1386 خورشیدی و 28 اوت از سال 2007 میلادی است. ساعت 18:30 به وقت تهران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و من مریم منظوری همراه با همکارانم در این مجله به مدت یک ساعت در کنار شما خواهیم بود و مجموعی از تازه ترین خبرها، گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان را تقدیم شما خواهیم کرد. پیش از آنکه مجله شامگاهی را ورق بزنیم، همکارم محمد زرقامی فشرده ای از مهمترین و تازه ترین خبرهای جهان را به آگاهی می رساند.
با درود به شنوندگان رادیو فردا، خبرها را از ترکیه آغاز میکنیم. پارلمان ترکیه در دور سوم رای گیری امروز با 339 رای عبدالله گل نامزد حزب عدالت و توسعه را به سمت ریاست جمهوری این کشور برگزید. او تا ساعت دیگر در مقام ریاست جمهوری سوگند یاد خواهد کرد. مطابق قانون اساسی ترکیه، عبدالله گل باید در این دور از رای گیری حداقل 267 رای را کسب می‌کرد. حزب عدالت و توسعه 341 کرسی از 550 کرسی پارلمان را در اختیار دارد. دو نامزد رقیب عبدالله گل از احزاب اقدام ملی و حزب چپ دموکراتیک توانستند به ترتیب 70 و 13 رای آورده که با تعدادی کرسی‌های آنها در مجلس ترکیه مطابقت دارد. اما در عراق، به گفته مسئولان پلیس عراق در شهر کربلا، درگیری ماموران پلیس و افراد مسلح در این شهر امروز 25 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت. تعداد زیادی از کشته شدگان از ماموران پلیسند. صدها هزار نفر از زائران شیعه برای برگزاری جشن تولد امام 12 شیعیان در کربلا گرد آمدند. کاخ ریاست جمهوری کره جنوبی میگوید پس از مذاکرات امروز با طالبان در غزنی، آنها با آزادی 19 شهروند کره جنوبی موافقت کردند. به گفته سخنگوی ریاست جمهوری کره جنوبی، ممکن است آزادی این افراد چند روز طول بکشد. قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان هم رسیدن به این توافق را تایید کرده است. جزئیات این توافق اعلام نشده است. طالبان در مقابل آزادی گروگان‌ها خواهان آزادی شماری از افراد زندانی خود در افغانستان بودند، اما دولت افغانستان تاکنون با این خواست مخالفت کرده است. افراد طالبان 23 تن از شهروندان کره جنوبی را نزدیک به 2 ماه پیش در جاده از قندهار به کابل به گروگان گرفتند. 2 نفر از این گروگان‌ها مدتی بعد به دست طالبان به قتل رسیدند و 2 زن گروگان نیز در تاریخ 22 مرداد ماه آزاد شدند. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا نیز در نامه‌ای سرگشاده در پاسخ به منگیس کمپل، رهبر حزب لیبرال دموکرات این کشور، گفته است که تعیین جدول زمانی برای خروج نظامیان بریتانیا از عراق پذیرفتنی نیست و خروج آنها تعهدات بین المللی بریتانیا را نقض می‌کند. آقای براون افزوده است که نیروهای بریتانیایی تا زمانی که نیروهای عراقی بتوانند مسئولیت برقراری امنیت را در کشور بر عهده بگیرند، در آنجا خواهد ماند. خانم منظوری.
با تشکر، محمد زرقامی بود با مروری بر اخبار امروز ایران و جهان. آنچه در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خواهیم شنید. جمهوری اسلامی ایران میگوید به برخی پرسش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پاسخ داده است، از جمله درباره آزمایش‌های پلوتونیوم. مروری خواهیم داشت بر مطالب برخی نشریات عمده انگلیسی زبان درباره ایران. وزیر امور استراتژیک اسرائیل گفت مردم ایران باید خود موجبات تغییر حکومت ایران را فراهم آورند. بریتانیا حضور نظامی خود را در خلیج فارس و اقیانوس هند افزایش می‌دهد. در ایران سهمیه بنزین اضافی برای سفرهای تابستانی در آخرین ماه از فصل تابستان. تشکیل شبکه بین‌المللی همبستگی با جنبش زنان ایران در آلمان. حمله به حسینیه درویشان گنابادی در کرج. همراه با گزارش‌های بیشتر در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. جمهوری اسلامی ایران میگوید به برخی پرسش‌های بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره آزمایش‌های پلوتونیوم ایران پاسخ داده است. پلوتونیوم می‌تواند به عنوان سوخت بمب‌های اتمی مورد استفاده قرار گیرد. طبق بیانیه چاپ شده در سایت اینترنتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، این آژانس اکنون مسئله پلوتونیوم را حل شده می‌داند. اما آنگونه که رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در گزارش خود بیان می‌کند، نکات مبهم موجود در این بیانیه جای مانور زیادی را برای تهران باز گذاشته است. بیانیه 5 صفحه‌ای چاپ شده در وبسایت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موارد توافق شده اخیر میان ایران و سازمان ملل را فهرست می‌کند که به درخواست تهران و توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر شده است. در این بیانیه ایران ادعا می‌کند که پرسش‌های آژانس درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران حل شده‌اند، از جمله پرسش‌های این آژانس درباره آزمایش‌های پلوتونیوم ایران در گذشته. این متن می‌گوید IAEA یا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تاریخ 20 اوت 29 مرداد اعلام کرد که اطلاعیه‌های قبلی صادر شده توسط ایران با یافته‌های آژانس سازگاری دارد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسماً رضایت خود را از تهران در نامه‌ای ابراز خواهد داشت. از سوی دیگر طرف ایرانی نیز جدول زمانی را برای پاسخگویی تهران به پرسش‌ها درباره برنامه تحقیقاتی خود و سنتریفیوژهای پیشرفته‌اش برای غنی‌سازی اورانیوم که به P2 معروف است را مشخص کرده است. متن چاپ شده در وبسایت آژانس همچنین از همکاری‌های ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در زمینه‌های دیگر یاد می‌کند. مواردی چون اجازه دادن به بازدید بازرسان آژانس بین‌المللی از راکتور آب سنگین عراق در تاریخ 8 مرداد و صدور ویزای یک ساله ایران برای 14 بازرس هسته‌ای سازمان ملل متحد. ایران وعده داده است که در تأمین هر گونه اطلاعات با آژانس فعالیت کامل داشته باشد. کایل شانون، کارشناس ارشد مقابله با گسترش سلاح‌های کشتار جمعی در مؤسسه بین‌المللی صلح در استکهلم است. او در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می‌گوید ذکر این نکته مهم است که آژانس نویسنده این گزارش نیست، بلکه دریافت کننده گزارش امروز است که پیرو به تعهدات گذشته ایران صادر می‌شود.
Basically the Iranians are saying that we will address all of the outstanding safeguards compliance issues that
اساساً ایرانی‌ها می‌گویند ما به تمامی مسائل برجسته امنیتی که توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطرح شده رسیدگی می‌کنیم و پاسخ می‌گوییم و آخر سر مسئله بستن فعالیت‌های اتمی را مورد ملاحظه قرار می‌دهیم. البته آنچه که باقی میماند چگونگی قضاوت آژانس اتمی درباره پاسخهای ایران است، اینکه تشخیص دهد پاسخها کافی و کامل بوده است یا نه. این مسئله مهمی است، زیرا دانستن گذشته فعالیت‌های اتمی ایران با در نظر گرفتن سیاست پنهانکاری ایران درباره برخی فعالیت‌های خاص احتیاج به زمان زیادی دارد تا برای ما روشن کند که فعالیت‌های اتمی ایران در آینده چگونه خواهد بود و آیا این برنامه‌ها صلح‌آمیز است یا نه.
ایران میگوید برنامه‌های هسته‌ای‌اش کاملاً صلح‌آمیز است، اما بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی به ایران مشکوکند و میگویند ایران به دنبال توانایی تولید سلاح اتمی است. یک دیپلمات آگاه به توافق اخیر میان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران پیشنهاد می‌کند که این بیانیه همزمان با اینکه دلگرم کننده است، اما منعکس کننده توافق میان تهران و IAEA درباره تمرکز سوالات اساسی است. اما این دیپلمات غربی میگوید این زبان آنقدر سست است که اگر ایران تصمیم بگیرد به طور کامل به تعهداتش عمل نکند، این امکان برایش فراهم است. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات دیگر که او نیز به پرونده اتمی ایران آشناست میگوید جدول زمانی تعیین شده اکنون علناً ایران را به عمل به وعده‌هایش متعهد می‌کند. اما به گفته کای شانون، بیانیه یا گزارش امروز را باید در چارچوب فشارهایی دید که به دلیل فعالیت اتمی جمهوری اسلامی بر حکومت تهران وارد شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون دو قطعنامه تحریمی علیه ایران صادر کرده است. ایالات متحده آمریکا هشدار داده است در صورت ادامه سیاست‌های پیشین ایران، قطعنامه سوم و شدیدتری نیز در راه است. کایل شانون معتقد است که ایران در تلاش برای جلوگیری از صدور قطعنامه تحریمی سوم است.
ایران به دنبال راهی برای کاهش بخشی از فشارهای بین‌المللی علیه خود است و با متحد ساختن خود به حل تمامی مسائل اساسی به نظر من به کشورهای مثل چین و روسیه کمک می‌کند. این دو کشور نسبت به اعمال تحریم‌های بیشتر بر ایران بی‌میلند. ایران به چین و روسیه اجازه می‌دهد که بتوانند با این مضمون بحث و مذاکره کنند که ایران باید وقت بیشتری داشته باشد. پس به نظر من این تلاشی است از طرف ایران برای جلوگیری از اینکه شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌های بیشتری را به خاطر برنامه غنی‌سازی ایران علیه این کشور در نظر گیرد.
هفته گذشته ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کردند که جدول زمانی را برای اجرای طرحی درباره شفاف‌سازی فعالیت‌های اتمی تهران مشخص کردند، اما واشنگتن تهران را متهم کرد به اینکه آژانس را فریب می‌دهد و گفت این طرح محدودیت‌هایی دارد. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است در ماه سپتامبر ماه آینده میلادی درباره فعالیت‌های اتمی ایران تشکیل جلسه دهد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
امروز نشریات عمده انگلیسی زبان به جنبه‌های مختلفی از اوضاع ایران از جمله شرایط حاکم بر اقتصاد و نیز افزایش تعداد اعدام‌ها پرداختند که فریبا مودت خلاصه‌ای از آن را به اطلاع می‌رساند.
نشریه نیویورک تایمز ضمن اشاره به آنچه تغییر سیاست خارجی فرانسه خوانده میگوید هرچند پرزیدنت سارکوزی گفت نتیجه هر گونه حمله نظامی به ایران فاجعه بار خواهد بود، اما وی نگفت که هرگز در اقدام نظامی علیه ایران شرکت نخواهد کرد، که بلکه به گفته این نشریه تلویحاً از چنین حرکتی حمایت هم کرد. نیویورک تایمز میگوید علارغم اینها همه، صرف اینکه فرانسه احتمال توسل به زور را در مورد ایران مطرح کرد هم برای ایران هشداری است و هم برای آمریکا نشانه‌ای حاکی از اینکه فرانسه با سیاست دستگاه رهبری بوش دایر بر اینکه هیچ گزینه‌ای را در مورد ایران رد نمی‌کند موافق است. و اما نشریه لس آنجلس تایمز در مقاله‌ای تحت عنوان مردم منتظر سهمشان هستند با ذکر مورد میگوید وعده‌های محمود احمدی نژاد برای اعطای وام مسکن به مردم استان‌ها و سایر کمک‌های مالی به خانواده‌ها و افراد تنگدست به انجام نرسیده است. لس آنجلس تایمز به نقل از یک کارشناس اقتصادی میگوید مردم ایران متوجه آن هستند که کشورشان سختی‌های بسیاری از جمله جنگ با عراق را تجربه کرده است، اما در حال حاضر ایران در میان عایدات ناشی از جهش ناگهانی بهای نفت نشسته، پس سهم مردم چه می‌شود؟ لس آنجلس تایمز می‌افزاید در سراسر کشور اما دولت اینجا و آنجا مردم را با پول نقد یاری می‌دهد، اما خود همچنان با مسائل اقتصادی عمده از جمله انزوای بین‌المللی، بیکاری گسترده و تورم ناشی از همین سوبسیدها و کمک‌ها دست به گریبان است. آموزگاران در بهار امسال در اعتراض به دستمزدهایشان دست به اعتصاب زدند و صدها نفرشان دستگیر شدند و کارگران کارخانه‌ها هم که بنا به این مقاله ماه‌هاست دستمزدهایشان پرداخت نشده است. لس آنجلس تایمز از قول سعید لیلاز مشاور بازرگانی مقیم تهران میگوید احمدی نژاد در این میان با پرداخت وجوه نقد در دیدارهایش از استانها در صدد به گفته او خریدن وفاداری مردم در مقابل پول نفت است، اما لیلاز میگوید این شگرد هم روز به روز اثر خود را از دست میدهد. و بالاخره نشریه واشنگتن تایمز در مقاله شدید اللحنی میگوید تابستان امسال ایران شاهد افزایش چشمگیر موارد اعدام بوده است و تنها از تیر ماه تا کنون رسانه‌های دولتی ایران حداقل 86 اعدام را گزارش کردند. واشنگتن تایمز میگوید آنچه اوضاع را بدتر میکند این است که حکومت ایران خبر این اعدام‌ها را برای ارعاب آنچه این نشریه شهروندان ناراضی و خشمگین میخواند از رسانه‌های دولتی پخش میکند. واشنگتن تایمز در ادامه میگوید در این میان واکنش اروپا در مقابل آنچه این نشریه کمک‌های ایران به شبه نظامیان عراقی خوانده و برنامه‌های غنی‌سازی جمهوری اسلامی ناچیز بوده است. واشنگتن تایمز میگوید جدا از اعتراض‌های پراکنده و قطعنامه‌های نچندان مؤثر از طرف پارلمان اروپا، بریتانیا، آلمان و فرانسه تنها جانب تعامل با ایران را گرفتند، زیرا اینها مصممند که قراردادهای نفتیشان با ایران همچنان ادامه یابد و بدین گونه بنا به این مقاله آماده اند تا چشم خود را به روی آن
زبان درباره ایران. در اسرائیل وزیر امور استراتژیک این کشور گفته است که مردم ایران باید خود موجبات تغییر حکومت حاکم بر ایران را فراهم کنند، اما در این حال گفته است اسرائیل تاکید تهدید مجازات‌های اقتصادی علیه دولت ایران را بهترین راه برای دور شدن از برنامه‌های هسته‌ای می‌داند. همزمان تنها زن عرب عضو پارلمان اسرائیل در نامه‌ای به احمدی نژاد از سیاست‌های و خواهان آن شده که رئیس جمهوری اسلامی اعراب مقیم اسرائیل نیز به خطر نیندازد. گزارشی در این باره از فرین آسم.
اویگدور لیبرمن وزیر امور استراتژیک در دولت اسرائیل که مسئولیت اصلی او رسیدگی به خط ناشی از برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران برای کشور اسرائیل توصیف شده گفته است تایید تحریم‌ها که دولت ایران به زودی دامن مردم ایران را نیز خواهد گرفت و شرایط را برای زندگی ایرانیان بسیار دشوارتر از امروز خواهد کرد. به گزارش پایگاه خبری واینت وابسته به روزنامه یدیعوت آخارونوت و رادیو ملی اسرائیل، ویکتور لیبرمن در مصاحبه آنها نکرده که کشور اسرائیل مایل به برقراری ارتباط با عواملی در اپوزیسیون جمهوری اسلامی است و گفت طرفداران اندیشه برقراری مجدد روابط اسرائیل و ایران می توانند مورد حمایت تل‌آویو قرار گیرند. وزیر امور راهبردی در دولت اسرائیل اظهار داشت بسیاری از مشکلات کنونی ایران از تحریم‌های برقرار شده علیه جمهوری اسلامی ناشی می شود و دولت ایران نمی خواهد به این معضلات اعتراف کند، اما جیره‌بندی بنزین، بیکاری شدید، کاهش رشد اقتصادی، قطع یا کاهش چندین در سطح مراودات بانک‌های مهم اروپایی با جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که سیستم اقتصادی بانکی ایران جدی دیده است. ویکتور لیبرمن حاکمیت کنونی ایران را نقض کننده حقوق انسانی توصیف کرده و ابراز اطمینان کرده که دولت محمود احمدی نژاد و حاکمیت جمهوری اسلامی یک دوران گذرای دیگر در تاریخ ایران است. وی گفته است این دوران سپری خواهد شد و مردم ایران نیز باید به تحقق این امر کمک کنند. این مقام اسرائیلی ادامه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را برای تمام جهان خطرناک ارزیابی کرده است. آقای لیبرمن در این مصاحبه گفته است از خواسته های ایرانیان برای تغییر حاکمیت در ایران آگاهی دارد و این امر را در دیدارهای خود با رهبران جامعه جهانی در میان گذاشته و گذارد. به افزود جورج پرز رؤسای جمهوری آمریکا و اسرائیل از مطالبات مردم ایران با اطلاع هستند و از اشتیاق ایرانیان برای رسیدن به آزادی پشتیبانی می‌کنند. همان تنها زن عرب عضو پارلمان اسرائیل اعلام کرد که در اقدامی بی سابقه برای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران فرستاده است. نادیا هیلو در این نامه که نسخه از آن را به روزنامه اسرائیلی معارف داده نوشته تهدیدهایی که شما علیه اسرائیل بیان می‌کنید زندگی میلیون‌ها عرب و فلسطینی در این سرزمین را نیز به خطر می‌اندازد. این عرب عضو پارلمان اسرائیل اعلام کرده است نامه خود را توسط رئیس هیئتی که در روزهای اخیر به نمایندگی از سوی اتحادیه اروپا به اسرائیل سفر کرده بود برای محمود احمدی نژاد فرستاده است.
وزیر امور استراتژیک اسرائیل میگوید تشدید دولت ایران بهترین راه دور شدن از برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران است. گزارش فرین عاصمی بود. قرار است از حدود 6 ماه دیگر بریتانیا حضور نظامی خود را در خلیج فارس و اقیانوس هند افزایش دهد. مقامات بریتانیایی میگویند منافع استراتژیک و اقتصادی بریتانیا چنین اقدامی را توجیه می‌کند. فریبا مودت گزارش می‌دهد.
معاون فرمانده نیروی مشترک دریایی بریتانیا در خلیج فارس کیث وینستنلی میگوید بریتانیا قصد دارد تا سال 2008 یعنی 4 یا 5 ماه دیگر حضور خود را در منطقه خلیج فارس تقویت کند و این عامل کلیه قابلیت‌های دریایی بریتانیا از جمله کشتی‌های جنگی و زیر دریایی هم خواهد شد. خبرگزاری آلمان به نقل از آقای وینستنلی میگوید در حال حاضر مهمترین جنبه این عملیات تقویت قایق‌های مینیو است. و نیز از ماه نوامبر سال گذشته بریتانیا همانند آمریکا دو کشتی جنگی به طور دائم در خلیج فارس مستقر کرده است. خبرگزاری آلمان اما میگوید که آقای وینستنلی بر این نکته تاکید کرده است که نیروی دریایی بریتانیا در تقویت نیروهایش در منطقه هیچ انگیزه مخفیانه یا شومی نداشته و این تصمیم بخشی از روند برنامه ریزی ارتش است. به افزوده است که تعداد کشتی‌ها و قایق‌های دریایی بریتانیا در اقیانوس هند هم افزایش خواهد یافت و همگی در خلیج فارس استقرار نمی‌یابند، اما این قادرند در صورت نیاز به نیروهای ائتلاف در خلیج فارس بپیوندند. آقای وینستنلی گفت منافع استراتژیک و اقتصادی بریتانیا چنین سیاستی را اقتضا می‌کرده است و افزود حضور دریایی بریتانیا بلند مدت بخشی از ائتلاف برای حمایت از آزادی کشتیرانی در منطقه است و اینکه کشتی‌های بریتانیایی هر لحظه آماده اند وارد عمل شوند. خبرگزاری آلمان میگوید تنش جاری میان ایران و جمهوری بین الملل بر سر برنامه‌های هسته‌ای ایران موجب بروز این نگرانی در واشنگتن شده. این امر می تواند امنیت خلیج فارس را تحت تاثیر قرار دهد. ایران به گفته این خبرگزاری و تنگی هرمز که راه عبور خلیج فارس به دریای عمان و اقیانوس هند است نظارت دارد و در جریان جنگ ایران و عراق در دهه 80 ایران برای برهم زدن جریان عبور کشتی ها از تنگی هرمز به تاکتیک های نظامی متوسل شد.
بریتانیا حضور نظامی خود را در خلیج فارس و اقیانوس هند افزایش می دهد. گزارش فریبا مودت بود. و اما در ایران در چند روز گذشته گزارش‌های زد و نقیزی درباره اختصاص دادن 100 لیتر بنزین اضافه بر سهمیه عنوان بنزین سفر منتشر شده است که هنوز از سوی مقام‌های رسمی دولت تایید نشده است. جزئیات بیشتر در گزارش فریدون زرنگار.
به رغم گزارش‌های زد و نقیز درباره تخصیص 100 لیتر بنزین اضافه بر سهمیه به عنوان بنزین سفر، خبرگزاری نیمه دولتی فارس روز دوشنبه از قطعی شدن این تصمیم خبر داد. این خبرگزاری به نقل از رحیم مشایی معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دست و گردشگری نوشت ستاد ابسره 13 در جهت توسعه گردشگری با اختصاص 100 لیتر بنزین برای فصل تابستان موافقت کرده است و این سهمیه مختص خودروهای شخصی و دیگر خودروها را شامل نمی شود. این خبر تاکنون رسما تایید نشده. در حالی است که به نوشته روزنامه ها شماری از کارشناسان نسبت به موفقیت طرح تخصیص سهمیه اضافی بنزین برای سفرهای تابستانی ابراز تردید کردند. همشهری می نویسد به باور این کارشناسان اجرای این طرح نه تنها تأثیر چندانی در رونق تأسیسات گردشگری در مقاصد سفر خواهد داشت، باعث سست کردن موضوع حذف یارانه غیر منطقی بنزین و ایجاد توقع برای نهادهای دیگر در جهت دریافت سهمیه اضافی بنزین خواهد شد. در این میان روزنامه جمهوری اسلامی امروز ستون جهت اطلاع خود با درج خبری از ضیافت مجلس برای خانواده نمایندگان نوشت که حسین کوهکن کارپرداز فرهنگی مجلس در پایان جلسه علنی مجلس در روز دوشنبه اقدام توزیع کارت سوخت ویژه بین نمایندگان کرد. میزان ذخیره سوخت در این کارت ها 1200 لیتر عنوان شده است. علی زادسر یکی از نمایندگان مجلس با انتقاد از چنین امتیازی که به نمایندگان مجلس داده می شود این امر را تبعیض بین مردم و نمایندگان دانست و گفت مجلس با این کار برای خود ایجاد دردسر می کند. در مقابل غلامعلی حداد عادل رئیس شورای اسلامی در دفاع از این اقدام گفت این یک امر طبیعی است و نمایندگان برای رفتن به حوزه های انتخابیه خود نیاز به بنزین دارند. گفته می شود به رغم سهمیه بندی بنزین هنوز کاهش چشم در مصرف بنزین دیده نمی شود.
اختصاص 100 لیتر بنزین اضافه بر سهمیه با عنوان بنزین سفر. شهر فریدون زرنگار را شنیدید. حسینی درویش نعمت اللهی گنابادی در شهر کرج دیشب به پنجم شهریور مورد حمله گروهی از بسیجیان قرار گرفت. درباره جزئیات این رویداد مصطفی آزمایش نماینده درویشان سپاهی نعمت اللهی گنابادی در خارج از ایران به پرسش‌های آرمان مصطفی پاسخ می‌دهد.
صد درصد درسته و دیشب بسیجی های کرج و بسیجی های اصفهانی ساکن کرج با پخش اعلامی های متعدد بر علیه تصوف و به خصوص سر درویش نعمت اللهی حسینیه درویش نعمت اللهی گنابادی رو در کرج محاصره کردند و شعارهای بسیار زیادی علیه حضور صوفی ها در کرج میکردن دادن و گفتن ما همون معامله ای رو که در قم یک سال و نیم پیش با شما انجام دادیم میخواییم اینجا انجام بدیم. تعداد مهاجمان حدود 150 نفر.
در حمله کسی هم زخمی شده؟
نه خیر، چند تا درگیری فیزیکی به وجود اومد ولی بلافاصله داخل حسینیه با پلیس 110 تماس گرفتن و درخواست کمک کردن و بعد پلیس اومد و به دنبال اون نیروهای پاسدار اومدن. البته بسیجی ها مشاهده کردن که پلیس و نیروهای انتظامی وارد شدن، علیه اونام یه مقدار شعار میدادن که چرا نمیذارن که اینا با دست باز حمله کنن به حسینیه. لازم یادآوریه که سید رضای طباطبایی که امام جمعه کرجه با حرکت بسیجی ها کاملا مخالفه و ضمناً بسیجی ها هم یه اعلامیه منتشر کردن در مخالفت این امام جمعه و در اون اعلامیه قید کردن که برای اینکه ما بتونیم صوفیا رو از شهر دور پاک بکنیم لازمه که مقام رهبری این امام جمعه رو عوض بکنه.
در گزارشی که ما دریافت کردیم گفته شده است که بسیجی ها قصد دارند امروز سه‌شنبه ششم شهریور هم به حسینیه درویشان در کرج حمله کنند.
بعد چون فردا چهارشنبه به مناسبت نیمه شعبان قرار بود که در حسینیه کرج و در سایر حسینیه ها یک جشن بزرگی برپا بشه، این بسیجی ها میخوان با سوء استفاده از فضای مذهبی که ایجاد میشه در شهرهای مختلف این فضا رو علیه دراویشی ها کانالیزه بکنن و همون کاری که در ماه محرم با در حسینیه قم انجام دادن، این بار در نیمه شعبان و به خصوص در ماه مبارک رمضان علیه خانقاها و حسینیه های مختلف دراویش به انجام برسونند.
به گفته آقای مصطفی آزمایش، نماینده درویشان سلسله نعمت اللهی گنابادی در خارج از کشور، درویشان از نقاط مختلف کشور برای پشتیبانی از درویشان کرج به سوی آن شهر حرکت کردند و نیروهای نظامی و اسلامی جمهوری اسلامی نیز تدابیر لازم برای حفاظت از درویشان در برابر حمله احتمالی بسیجیان اتخاذ کردند.
حمله بسیجیان به حسینیه درویش گنابادی در کرج. گزارش و گفتگوی آرمان مصطفی با مصطفی آزمایش، نماینده درویشان نعمت اللهی گنابادی در خارج از ایران.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
از جمعه تا جمعه،
از جمعه تا جمعه ویژه برنامه است برای مروری بر مهمترین اخبار ایران در هفته که می‌گذرد.
از جمعه تا جمعه،
هر جمعه در مجله شامگاهی ساعت 19.
برای دفاع از حقوق زنان در همه کشورهای جهان، به ویژه در ایران، به تازگی تشکلی با نام شبکه بین‌المللی همبستگی با مبارزات زنان ایران در آلمان شکل گرفته است. در این شبکه مدافعان حقوق زنان در اروپا و آمریکای شمالی عضویت و فعالیت دارند و یکی از اهداف اصلی آن حمایت از حرکت‌های برابری خواهانه جنبش زنان در ایران است. شام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
همه جنبش زنان در داخل ایران، در خارج هم تاکنون چند تشکل و نهاد برای پشتیبانی از این جنبش شکل گرفته که یکی از آنها شبکه بین المللی همبستگی با مبارزات زنان ایران است. این شبکه در بیانیه تازه خود با اشاره به حدود 3 تجربه پرفراز و نشیب جد احقاق حقوق زنان در ایران، یادآور شده گروهی از زنان در خارج از ایران با توجه به حفظ استقلال نظری خود بران شدند گام‌های هماهنگی برای حمایت هرچه مؤثرتر از هدف‌های برابری خواهانه جنبش زنان در ایران بردارند. لغو تمام قوانین تبعیض آمیز علیه زنان ایرانی که در سلوحه اهداف کمپین و یا کارزاری موسوم به گردآوری 1,000,000 امضا قرار دارد، از سوی شبکه بین المللی همبستگی با مبارزات زنان ایران به عنوان تلاشی امیدآفرین ذکر شده است. یکی از اعضای فعال این نهاد خانم ناهید نصرت است که در گفتگو با ما با اشاره به چگونگی شکل‌گیری شبکه بین المللی همبستگی با مبارزات زنان ایران از اقدام‌های هماهنگ در جهت حمایت هرچه بیشتر از جنبش زنان در ایران نیز سخن گفته است.
این شبکه به این صورت تشکیل شد که ما زنانی که سالهای زیادی از خارج کشور هستیم و خودمون نوعی این مسئله زن بودن رو در ایران تجربه کردیم و این رو خیلی هم میتونیم بفهمیم اونچه که به زنها تو ایران میگذره رو، ببینیم در سالهای اخیر فشارهایی که بیشتر شده و با این پیگردهای خیابانی، با سرکوبهایی که میشه و تلاشهایی رو که دیدیم خود این شکل گرفته، تلاشی برای 1,000,000 امضا جمع‌آوری کردن یا علیه سنگسار، ما فکر کردیم خارج از کشور هم ما به سهم خودمون بتونیم این قضیه کمک کنیم، به ویژه افکار عمومی رو تو خارج از کشور با این مبارزاتی که داره تو ایران میشه آشنا کنیم. به همین خاطر هم زنهایی هستیم که تو کشورهای مختلف، آلمان، فرانسه، انگلیس، کانادا، سوئد و آمریکا، همه با هم تصمیم گرفتیم که یه جور شبکه بزنیم. علم به این که ما تفاوت‌های نظری مختلفی داریم، جدا از اینکه نظر این زن اسلامی یا هر چیز دیگری است، تلاشمون این هستش زنان کشورهای دیگر رو با خودمون همراه کنیم. ما یعنی واقعا می‌خواستیم با تشکیل این شبکه یک پیامی به زنان در ایران بدیم که اونها نیستن، صداشون اینجا منعکس میشه و ما تلاش می‌کنیم دنیا رو جلب بکنیم به این دولت ایران رو زیر فشار بذارن، اون حق برابر زندگی رو تونن زنها در ایران داشته باشن.
خانم ناهید نصرت، عضو فعال شبکه بین المللی همبستگی مبارزه زنان ایران، در پایان این گفتگو اضافه می کند که سایت پنج زبانی این شبکه هم در حال شکل گیری است. تهرام نیریان، رادیو فردا.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 وقت تهران و 17 دقیقه به وقت اروپای مرکزی. پیش از آن که مجله شامگاهی را ادامه دهیم، محمد زرقامی نگاهی دارد مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه.
با سلام دوباره. پارلمان ترکیه در دور سوم رأی‌گیری امروز با 330 رأی توسعه را به سمت ریاست جمهوری این کشور برگزید. به گفته مسئولان شهر کربلا، درگیری ماموران پلیس و افراد مسلح در این شهر امروز 25 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشته. تعداد زیادی از کشته شدگان از ماموران پلیسند. همچنین کاخ ریاست جمهوری کره جنوبی گوید پس از مذاکرات امروز با طالبان در غزنی، آنها با آزادی 19 شهروند کره جنوبی موافقت کردند. به گفته سخنگوی ریاست جمهوری کره جنوبی، ممکن است آزادی افراد چند روز طول بکشد. قاضی یوسف احمدی، سخنگوی طالبان، هم رسیدن به این توافق را تایید کرده است. گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، نیز در نامه سرگشاده‌ای در پاسخ به منگیس کمپل، رهبر حزب لیبرال دموکرات این کشور، گفته است تعیین جدول زمانی برای خروج نظامیان بریتانیا از عراق پذیرفتنی نیست و خروج آنها تعهدات بین المللی بریتانیا را نقض کند. مسئولان روس اتم، آژانس انرژی اتمی روسیه، میگویند تا اواخر سال جاری میلادی توافقنامه‌ای را با آمریکا برای همکاری در زمینه انرژی هسته‌ای برای مصارف غیر نظامی امضا می‌کنند. اسپاسی، معاون آژانس روس اتم، امضای این توافقنامه چند بار تاکنون به تعویق افتاده است، اما قرار است این بار در پاییز امضا شود. در سرزمین‌های فلسطینی، اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل، و محمود عباس، رئیس تشکیلات خودمختاران فلسطینی، در بیت المقدس گفتگو کردند. این گفتگوها در محل اقامت نخست وزیر اسرائیل انجام شد. به گفته مسئولان پلیس عراق، در شهر کربلا، طی درگیری ماموران پلیس و افراد مسلح در این شهر، امروز 4 نفر کشته و 18 نفر زخمی شدند. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، که برای دیدار سه پکن رفته است، در سخنرانی در آکادمی علوم اجتماعی این کشور از دولت چین خواست تا به آزادی بیان رسانه ها احترام بگذارد و حقوق بشر را رعایت کند. خانم مرکل افزود که در طول برگزاری مسابقات جهانی المپیک در چین، نگاه جهان به شکل بی سابقه ای متوجه این کشور خواهد بود و ماموران آتش نشانی یونان همراه امدادگران خارجی و هواپیماهای آبپاش به مقابله با آتش‌سوزی های وسیع در جنوب این کشور ادامه می دهند. خانم منظوری،
با تشکر از محمد زرقامی که مروری بر مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این لحظه. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، پارلمان ترکیه عبدالله گل را به ریاست جمهوری این کشور برگزید. آماده سازی برای شرکت در مبارزات انتخاباتی مجلس شورای اسلامی توسط دو جناح عمده در جمهوری اسلامی ایران. اخراج دانشجویان بهایی از دانشگاه‌ها، آن هم طبق دستور. بانک مرکزی آینده اقتصاد ایران را مطلوب ارزیابی می‌کند. سری به 64مین جشنواره سینمایی ونیز می‌زنیم. همراه با تازه‌ترین خبرهای جهان و از اینکه با مجله شامگاهی رادیو فردا همراهید سپاسگزاریم. پس از ماه تنش بر سر انتخابات اسلامگرا به عنوان رئیس جمهوری ترکیه، سرانجام پارلمان این کشور روز سه‌شنبه امروز عبدالگل را به این سمت برگزید. علی جوانمردی، گزارشگر رادیو فردا، در آنکارا گزارش می‌دهد.
همان که انتظار می‌رفت، بعد از ظهر امروز سه‌شنبه 28 اوت، عبدالله گل، وزیر خارجه و معاون نخست وزیری ترکیه، نامزد حزب حاکم، حزب عدالت و توسعه، در دور سوم انتخابات ریاست جمهوری با کسب 339 رأی از جمع 448 نماینده حاضر در مجلس به پیروزی قاطعی دست یافت عنوان 11th رئیس جمهوری ترکیه را به خود اختصاص داد. رقبای عبدالله گل سباه این چکماکلو از حزب حرکت ملی 70 رأی و تایفون ایچلی نامزد حزب دموکراتیک چپ 13 رأی به دست آوردند. حزب جمهوری مردم در این دور هم کماکان انتخابات را تحریم کرده بود. قرار است عبدالله گل در ساعت 7:30 طی مراسمی کاخ چانکایا و کاخ ریاست جمهوری حضور یابد و به طور رسمی ولی بدون حضور خبرنگاران 11th ریاست جمهوری ترکیه را برای دوره 7 ساله در دست بگیرد. آنچه در این رابطه مورد توجه رسانه ها قرار گرفت آن است که خیرالنسا گل همسر عبدالله گل در مراسم ادای سوگند ریاست جمهوری در پارلمان و آیین تفویض ریاست جمهوری در کاخ چانکایا مشارکت نخواهد کرد. دلیل عدم حضور خیرالنسا گل باقی اول کشور محجبه بودن اوست که با عرف رایج در ترکیه مغایرت دارد. تا کنون به بانوان محجبه اجازه داده نشد در مجلس ملی ترکیه و ریاست جمهوری حضور یابند. در این رابطه برخی از هواداران همسر عبدالله گل به او پیشنهاد کردند زمانی که در آیین‌ها و مجالس رسمی و دولتی حضور می‌یابد از کلاهگیر استفاده کند تا هم وظیفه شرعی و هم قوانین عرفی کشور را رعایت کرده باشد. در این میان آیین‌های ویژه جشن پیروزی عبدالله گل در انتخابات امروز در شهر زادگاه آقای گل قیصریه از عصر سه‌شنبه بعد. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
در ایران با اینکه بیش از 7 ماه به انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی است، دو جناح جمهوری اسلامی معروف به اصلاح طلب و اصولگرا خود را برای شرکت در مبارزات انتخاباتی آماده می کنند. آرمان مصطفی نگاهی دارد به آخرین تحولات و دستبندی های انتخاباتی در ایران.
در ایران افراد و احزابی که به قانون اساسی جمهوری اسلامی و ولایت مطلقه فقیه با و التزام نداشته باشند، نتوانند به عنوان کاندیدا در انتخابات شرکت و یا کاندیدا معرفی کند. در نتیجه رقابت‌های انتخابی این نفر عملاً به رقابت دو جناح معروف به اصلاح طلب و اصولگرای جمهوری اسلامی محدود می‌ماند. در جناح اصلاح طلب از 3 تشکل جبهه مشارکت ایران اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، حزب اعتماد ملی و شماری گروه کوچکتر می‌توان نام برد. در پی انتخابات ریاست جمهوری 2 سال پیش، بعضی‌ها حزب کارگزاران سازندگی نزدیک به هاشمی رفسنجانی را نیز در کنار گروه اصلاح طلب قرار می‌دهند. اما حجت الاسلام مهدی کروبی، رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی و دبیر کل حزب اعتماد ملی، شرکت در هر گونه ائتلاف با سایر گروه‌های اصلاح طلب را رد می‌کند و می‌گوید حزب او با نام خود در انتخابات شرکت خواهد کرد. درباره علت یا علل این موضع‌گیری، حسین باستانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، چنین توضیح می‌دهد.
در واقع آقای کروبی به نوعی مطلبندی خودش رو با 2 تشکل اصلی اصلاح‌طلبان، یعنی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و مشارکت برجسته می‌کنه که شاید هم به هر حال به واسطه تاکیدهایی که ایشون خصوص مرزبندی با افراطیون می‌کنه، شاید این نگاهی هم داشته باشه به ایجاد امکانات بیشتر برای تایید ماهیت کاندیداهای حزب اعتماد ملی در انتخابات پیش رو.
محسن میردامادی، دبیرکل جبهه مشارکت ایران اسلامی، یکی دیگر از تشکل‌های اصلاح طلب، روز پنجشنبه گذشته تایید کرد که در ایران انتخابات آزاد برگزار نمی‌شود. با این حال گفت که جناح مقابل حتما نمی‌تواند در حد انتخابات دوره قبلی رد صلاحیت انجام دهد. آقای باستانی، سخن دبیر کل جبهه مشارکت زیادی خوشبینانه نیست؟
اگر منظور ایشون باشه که رد صلاحیت حد 4 سال گذشته انجام نخواهد شد، من خودم این رو نمیتونم بفهمم، چون تصور من اینه که در حد 4 سال گذشته و بلکه بعدتر صلاحیت صورت خواهد گرفت. اما اگر منظور ایشون در واقع قید براحتیش باشه، یعنی اینکه کاری نکنیم که اونها براحتی بتونن رد صلاحیت کنن و هزینش پایین باشه، خاطر که اصولا کاندیداهای کمی وجود داشته باشن و در نتیجه مثلا رد صلاحیت 500 نفر واسه هزینه خیلی کمتر داشته باشه تا 5000 نفر، با این قسمتش میشه موافق بود که نباید کاری کرد که هزینه رد صلاحیت واسه اون این باشه و راحت باشه این فرآیند.
و در جناح مقابل، در جناح اصولگرا، به نظر میرسد که هنوز کار زیادی صورت نگرفته. علیرضا زاکانی، عضو شورای 11 نفره جبهه متحد اصولگرایان، گفت مگر در مورد عده انگشت نیاز به استعفا داشتند، در مورد هیچ یک از افراد طلب نامزدی مجلس بحثی نشده است. حسین باستانی میگوید سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد و روش‌های مدیریتی شخص او هوادارانش را در موضع تدافعی قرار داده است.
تنها برگ برنده اصلاح طلب‌ها در این انتخابات آقای احمدی‌نژاد و حلقه دورشون هستند. اگر در جبهه محافظه‌کاران داره اجماع اینقدر به سختی پیش میره، اینا همش برمیگرده به اینکه جناب آقای احمدی‌نژاد، جریان آقای احمدی‌نژاد که از نوعی موضع غرور و نگاه بالا به سایر تشکل‌های محافظه‌کار داره نگاه میکنه و خود زن به هماهنگی با اونها نمیبینه و بی‌نیاز از اون میدونه و حتی در برخوردهای عادی هم رفتار تحقیرآمیزی در جلسات و حتی در اصطلاح جمع‌های رسمی با اونها داره، به این شیوه که میبینید حتی داره با مدیران خودش برخورد میکنه جناح آقای احمدی و شخص آقای احمدی و دائم داره به دشمنان خودش اضافه میکنه، تمام اینها در فاز انتخاباتی آینده تأثیر خواهد داشت و به همین علت هم هست مشخصا که ظاهراً حتی بعضی از رقبای محافظه‌کاران و حتی بعضی از اصلاح طلبها هم امیدهای بیشتری تو این انتخابات دارن، چون احساس میکنن که آقای احمدی نژاد داره خیلی کمک میکنه به وظیفه رقبا.
آماده سازی برای شرکت در مبارزات انتخاباتی می توسط دو جناح عمده در ایران گزارش آرمان مصطفی بود. جامعه بین‌المللی بهائی ایران در بیانیه اعلام کرده است که به سند محرمانه‌ای دست پیدا کرده که نشان می‌دهد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران در سال 1385 به 81 دانشگاه در سراسر ایران دستور داده است دانشجویان بهائی را از دانشگاه‌ها اخراج کنند. سعید اعظمی در گفتگو با دیان علایی نماینده جامعه بین‌الملل بهائی سازمان ملل متحد جزئیات بیشتری درباره این دستورالعمل را پرسیده است.
شما توی این بیانیه‌ای که اخیراً منتشر کردید گفتید نامه‌ای جامعه بهایی دسترسی پیدا کرده که نشون میده که ایران سیاستی داره که از تحصیلات دانشجویان بهایی جلوگیری میکنه و اشاره کردید این نامه محرمانه بوده. چطور شما تونستین به این نامه محرمانه دست پیدا کنید؟
خب اگه نامه محرمانه است یعنی که خب بالاخره یک کسی این را به جامعه بهائی داده و ما هستیم از این نامه استفاده کنیم.
نفر از مدیران خود دانشگاه به شما این نامه را داده؟
حالا اینو نمیتونم بهتون بگم، برای اینکه خب این یک خبریه که اگه برای شخص اعلام بشه براش حتما مقداری زیادی اشکال کار آورد، ولی خب همونجوری که میتونین روی وبسایت ما ببینید این نامه با امضا همه چی هستم، مطمئن هستیم که نامه درستی هست.
شما تو این بیانیه‌تون گفتید که حدود 200 دانشجو 25 سال گذشته از دانشگاه اخراج شدن. من می‌خواستم بدونم احتمالاً با این 200 نفر دسترسی دارید، اینا فعالیت سیاسی کردن یا تبلیغ دین می‌کردن؟
نه ببینید، در این 25 سال اخیر این فقط پارسال بوده. تا دو سال پیش تمام فرم کنکور ستون مذهب داشت، بنابراین باهایان نمیتونستن امتحان کنکور بدن. وقتی دو سال پیش سازمان سنجش فرمو عوض کردن، خب جوانان باهایی تونستن امتحان کنکور رو بدن. پارسال 200 نفر از این جوانان تونستن بالاخره بدون اینکه مجبور بشن بگن که مسلمان هستن وقتی باهایی هستن وارد دانشگاه بشن، ولی حتی 200 نفر هم در طول سال 128 از آنها اخراج شدن فقط به خاطر اینکه باهایی بودن، یعنی هیچ نوع فعالیت سیاسی، هیچ نوع کار دیگری نمی کردن.
شما در جریان هستید که این نحوه شناسایی شدن چطور بوده؟
صداش کردن و ازشون پرسیدن که ما شنیدیم که شما باهایی هستین، دینتون چیه، اگه حاضرین بگین که شما مسلمان هستین میتونین تو دانشگاه بمونین ولی وگرنه اخراج میشین. و اتفاقا این نامه محرمانه هم که ما پیدا کردیم هم دستور رو به تمام حراست‌های این 81 دانشگاه در ایران هم همین دستور رو میده.
حالا کاری کردن در داخل ایران
چرا دیگه، یعنی کارهای قانونی که میشه مثلا به سازمان دادن یا به مدیر دانشگاهشون نامه دادن تقاضا کردن که پرسیدن که چرا اخراج شدن.
حالا شما چه اقداماتی انجام دادین؟
خب ببینید، ما به عنوان یک سازمان غیر دولتی در سازمان ملل به تمام بخش حقوق بشر سازمان ملل به ویژه گزارشگر ویژه سازمان ملل برای آزادی ادیان خبر دادیم و سعی میکنیم که آنها روی دولت ایران فشار بیارن و مخصوصا سازمان یونسکو که اونم برای آزادی تحصیل کار میکنه. مسئله ایران اینه که دولت یک نوع روش کامل داره که نتونه اجازه نده آیان با یک ایرانی مثل هر ایرانی دیگری، حالا چه دین داشته باشه، دینش چی باشه، بتونه زندگی کنه. و الان مسئله اصلی باهایان در ایران در واقع روش دولت و امکانانی که دولت بهشون نمیده هست.
یعنی می‌فهمم که مشکل بهایی‌ها اگر از طریق دولتی حل بشه تو جامعه هم خود به خود حل شد.
خب ببینید، در واقع هم این که قانون بین‌الملل حقوق بشر میگه که دولت باید از هر شهروندی، مخصوصا وقتی تبعیض یا نژادی یا دینی هر تبعیضی باشه، دفاع کنه. بنابراین اگر دولت ایران اونجوری روشش باشه که قانون بین‌المللی هست، اون موقع حتی اگه بعضی وقتا هم بعضی اوقات هم مسئله از کسانی باشه که خودشون تعصب دارن، دولت باید از حق بهایی دفاع کنه. بنابراین اگه دولت ایران هم واقعا قوانین بین‌المللی رو که امضا کرده عمل کنه، اکثر مسائل بهایی در ایران حل میشه.
سندی محرمانه نشان می‌دهد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ایران در سال 1385 به دانشگاه‌ها دستور داده است که دانشجویان بهایی را اخراج کنند. گفتگوی سعید هاشمی بود با دیان علایی، نماینده جامعه بین‌المللی بهایی در سازمان ملل. گسترش ایدز در ایران از مباحثی است که هر از گاه کارشناسان را به خود مشغول می‌کند. خودداری جمهوری اسلامی ایران از طرح این بیماری و راه‌های پیشگیری از آن از عوامل است که این کارشناسان اغلب از عوامل جدی شیوع ایدز در ایران ذکر می‌کنند. سپهری در گزارش خود با دو کارشناس آسیب‌های اجتماعی در ایران در این باره گفتگو کرده است.
نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در ایران خبر از گسترش ایدز در این کشور داده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، نماینده سازمان ملل در جریان همایش توسعه هزاره یک خبر دیگر هم داده است. تغییر الگوی انتقال ایدز در میان ایرانیان از سرنگ‌های مشترک معتادان به روابط جنسی، موردی که همواره نظام رسانه‌ای و وزارت بهداشت و درمان در جمهوری اسلامی از آن به عنوان مسئله ثانوی نیت یاد کرده است. تغییر الگوی انتقال ایدز در ایران کارشناسان زنگ خطری است که جامعه جوان ایران را با درصد بالایی از بیکاری، فقر و در نتیجه عدم توانایی ازدواج بیش از گذشته تهدید می‌کند. اما دکتر علی اسلامی نسب، رئیس انجمن غیر دولتی وسواس در تهران که بیش از یک دهه درباره سال جنسی در ایران کار می‌کند، درباره تغییر الگوی شیوع ایدز در ایران می‌گوید مدت هاست که جامعه ایران از این باب آسیب پذیر بوده است.
معمولا گزارشات آماری جهانی حالا بهتر از وضعیت دولتیه، ولی اون پس از وقایع این مدت‌هاست هست. حالا اگر مسئولین بهداشت جهانی یا مسئولین دولت در ایران الان صحبت میکنن، انتظار ندارم که مسئولین دولتی همه واقعیت ها بگن.
اما چه نظام اسلامی سالهاست ترجیح میدهد که علت اصلی شیوع ایدز ایران را نه گسترش روابط جنسی پرخطر بلکه سرنگ‌های معتادان اعلام کند؟ دکتر مصطفی اقلیما، رئیس انجمن خدمتکاران اجتماعی ایران، دلیلش را فرهنگ عمومی مردم ایران می‌داند.
این بحث دولت در زمین کار نیست. این بحث فرهنگ جامعه از بچگی به اون آموزش ندنه در خانواده اینطوری بار نمی‌دید. این حرفا خوب نیست. اگر ما بخوایم در کشورمون این تابو رو عوض کنیم، یک نفر یا دو نفر برای تازه‌ای برای تفکر فرهنگی عوض شه. خیلی افراد حتی راجع بدن خودشون دوشون
دیگری نیز جستجو میکند.
فکر به شکل عمومی در ایران هنوز یه تابوه. شما برای یه مدرسه میخوای کلاس آموزش جنسی بذاری، خودشون ازتون دعوت میکنن، بعد تعطیل میشه این کلاس. میرید توی مثلا سالن جای عمومی جلسه بذارید، فردا حماسه میاد اینجا رو میبنده بدون که هیچ دلیلی بیاره. به ویژه اینکه به طور اختصاصی مسئولین وزارت بهداشت به نظر من در بعضی جاها کاملا اهمال میکنن و مسئولیت واقعی انسانی درباره سرنوشت سلامتیابی جنسی مردم رو اینا بوده نمیگیرن. ما توی مجموعه مهارت‌های زندگی چهارمین مهارتمون مهارت سلامتیابی جنسی است. 6 ماه طول کشید تا مجوز چنین کتابی رو از وزارت ارشاد بگیریم، با اینکه توی این کتاب هیچ چیز سکسی نبود، اولا توضیح بود.
میل به زندگی از عواملی است که در استقبال مردم از رعایت پیشگیری از بیماری‌های خطرناکی چون ایدز مؤثر است. بسیاری از مبتلایان ایدز در ایران به گفته دکتر اقلیما، آسیب شناس ساکن تهران، از این کمبود رنج می‌برند.
ما باید بگیم به علل و عواملی که باعث میشه من اینها برام بی اهمیت بشه. این وقتی که من امید و هدف زندگی ما از دست دادم، وقتی بیکاری بود، فقر بود، خود به خود دیگه برام کنترل کردن اینها مهم نیست. هر چقدر دولت تبلیغ بکنه اصلا توجه نمی‌کنن. تو وقتی از خیلی از افراد می‌پرسین برای چی شما این کارو کردید، مواظبت کردی یا نکردی، من بمیرم راحتم، برای چی باید فکر کنم که این کارا رو بکنم؟ پس اگر ما می‌خوایم تبلیغی بکنیم برای چایبی و جلوگیری از این، باید انگیزه رو به افراد بدیم برای زندگی کردن، که این زندگی براشون پیشرفت داره، آینده داره، خوشبختی داره. چون انگیزه داش خودش دنباله آموزش‌ها می‌گرده.
اما برنامه ریزی برای رشد امید در ایران از نظر دکتر اسلامی نسب خود از وظایف دولت در جامعه است که مصائبی چون جنگ و تورم و فقر همواره بر آن سایه افکنده است.
مردم ما باید میل به زندگی درشون آزاد بشه. به هر دلیلی درش اگه وقفه ایجاد شده، اختلال ایجاد شده، من فکر میکنم نظریه پردازی اجتماعی نکنیم، از نزدیک مشاهده کنیم و کمک کنیم.
بر اساس آماری که منابع غیر رسمی در ایران اعلام می‌کنند، دست کم بین 50 تا 80 هزار نفر در ایران دچار بیماری ایدز هستند. کارشناسان و آسیب‌شناسان اجتماعی پرهیز جمهوری اسلامی از برخوردهایی که به گفته آنان سیاسی است، راه حلی برای کنترل این بیماری رو به افزایش می‌دانند.
روابط جنسی عامل اصلی شیوع ایدز در ایران، گزارش مهرداد سپهری بود. چند روز پس از انتشار گزارش عملکرد دولت محمود احمدی نژاد در 2 سال گذشته، بانک مرکزی جمهوری اسلامی گزارش اقتصادی سال 1384 را منتشر کرد. بانک مرکزی با توجه به ارقام و آمارهای اقتصادی سال مورد گزارش، آینده اقتصاد ایران را مطلوب ارزیابی می‌کند. فریدون سرنگار نگاهی دارد به نکات مهم این گزارش.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی در گزارش سالانه اقتصادی ایران در سال 84 با ارائه شاخصهایی به این نتیجه میرسد که اقتصاد ایران در این سال اولین سال اجرای برنامه چهارم توسعه عملکرد نسبتاً مطلوبی داشته است. بر اساس این گزارش در سال 1384 تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت 1376 5.4% و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5.8% رشد داشته است. نرخ تورم در این سال با کاهشی بیش از 3% به 12.1% رسید. برابر گزارش بانک مرکزی در سال 1384 به دلیل تسهیلات و مشوق‌های دولت در بخش بازرگانی، حجم صادرات غیر نفتی از مرز 10 میلیارد دلار گذشت و همزمان میزان واردات به رکورد بی سابقه 43 میلیارد دلار رسید. از سوی دیگر و بنابر گزارش بانک مرکزی، رشد درآمد ملی با توجه به رشد نسبتاً ثابت جمعیت، افزایش 6.5% درآمد سرانه را به قیمت ثابت سال 1376 به دنبال داشته است. بانک مرکزی میانگین تولید نفت خام ایران در سال 1384 را 4.100.000 بشکه در روز گزارش می‌کند که روزانه 2.600.000 بشکه آن صادر شده است. برابر گزارش بانک مرکزی، تراز بازرگانی خارجی ایران در سال 1384 با احتساب صادرات نفتی از بیش از 21 میلیارد دلار مازاد برخوردار شد که نسبت به رقم مشابه سال قبل نزدیک به 3 برابر بوده است. بانک مرکزی در گزارش سالانه خود رشد حجم نقدینگی در سال 1384 را در مقایسه با سال پیش از آن بیش از 4% اعلام کرده است. در این سال حجم نقدینگی بیش از 34% رشد نشان می‌دهد. به گزارش بانک مرکزی، اقتصاد ایران در اول سال اجرای برنامه چهارم توسعه به رغم تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و در نتیجه اجرای سیاست‌های اقتصادی برنامه چهارم که مبتنی بر تعامل فعال و سازنده با اقتصاد جهانی و رقابت پذیری بوده است، همچنان به مسیر رشد خود ادامه داد. انتشار گزارش اوضاع اقتصادی ایران در سال 1384، یعنی آخرین سال پیش از ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، پاسخی است غیر مستقیم به دولت محمود احمدی نژاد که از زمان آغاز کار خود دولت‌های پیشین را متهم به ناتوانی برای دستیابی به رشد اقتصادی می‌کند. دولت احمدی نژاد چند روز پیش با انتشار گزارش عملکرد 2 ساله خود مدعی شد که در بسیاری از عرصه‌ها از جمله در عرصه اقتصاد دستاوردهای کم نظیری داشته است.
بانک مرکزی آینده اقتصاد ایران را مطلوب ارزیابی می کند. گزارش فریدون زرنگار را شنیدیم.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
ساعت 19:24 است. مجله شامگاهی را با گزارشی از جشنواره فیلم ونیز ادامه می دهیم. 64مین جشنواره سینمایی ونیز که 75 سال پیش برای اولین بار برگزار شد، فردا چهارشنبه 29 اوت با اکران فیلم
اتانمنت یا کفاره به کارگردانی جو رایت بر مبنای رمانی از یان مک اوان آغاز به کار خواهد کرد. این جشنواره با گزینش بهترین ها و اهدای شیرهای طلایی و نقره‌ای روز 8 سپتامبر به کار خود پایان می‌دهد. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رفعت خبرنگار اعزامی رادیو فردا به جزیره لیدو در ونیز.
جنگ عراق یکی از تم‌های جشنواره سینمایی امسال در ونیز است. فیلم در دره خدا به کارگردانی پل هگیز و با هنرنمایی چارلیز ترون، تام لی جونز و سوزان ساراندون داستان قتل سرباز جوانی که از عراق به آمریکا بازگشته است را به روی پرده می آورد. فیلم دیگری در رابطه با جنگ عراق توسط بریان د پالما کارگردانی شده است و پنهانکاری نام دارد. در این فیلم نحوه پوشش خبری حضور نظامیان آمریکایی در عراق به باد انتقاد گرفته شده است. از دیگر فیلم هایی که در بخش رقابتی اکران خواهند شد و از همکنون از آنها به عنوان آثار قابل ستایشی نام برده می شود، می توان به فیلم آشوب کارگردان شناخته شده مصری یوسف شاهین اشاره کرد. این فیلم درباره خشونت های بی مورد پلیس در این کشور عربی است. مایکل کلیتون با شرکت جورج کلونی که نقدی بر عملکرد شرکت‌های فراملیتی آمریکایی است، یکی دیگر از فیلم‌هایی است که از همکنون توجه منتقدین سینمایی را به خود جلب کرده است. از جمله دیگر کارگردانانی که آخرین آثارشان را به جشنواره ونیز ارائه خواهند داد، می‌توان به کن لوچ اسکاتلندی، ریدلی اسکات آمریکایی، کلود شابرول فرانسوی، جولیان شنابال نیویورکی، پیتر گرین‌وی بریتانیایی، انگلی چینی، آموسکیتای اسرائیلی و تاکش کیتانوی ژاپنی اشاره کرد. ایران و کارگردانان ایرانی تباری که در خارج از کشور به کار مشغولند، غایبان بزرگ این جشنواره هستند. آخرین کارگردانی که توانست در ونیز یکی از جوایز اصلی را به دست آورد، بابک پیامی است که شیر نقره‌ای بهترین کارگردان را در سال 2001 میلادی با فیلم رأی مخفی از آن خود ساخت. در سال 2000 میلادی جعفر پناهی با دایره تنها شیر طلایی سینمای ایران را با خود به تهران برد. البته بسیاری دیگر از کارگردانان شناخته شده و جوان ایرانی چون عباس کیارستمی، محسن مخملباف، ابوالفضل جلیلی و مانیا اکبری توانستند در سالهای گذشته برخی از جوایز کناری را به دست آورند. شیر طلایی عمری در خدمت سینما امسال به تیم برتون، کارگردان آمریکایی و سازنده آثاری چون ادوارد دست قیچی و کابوس قبل از کریسمس تعلق خواهد گرفت. کارگردان شناخته شده ایتالیایی برناردو برتولوچی که آثاری چون 1900، آخرین امپراتور و آخرین تانگو در پاریس را به دوستداران سینما هدیه کرده است، شیر طلایی ویژه 75 سالگرد جشنواره را دریافت خواهد نمود. امسال بخش ویژه‌ای فیلم‌های موسوم به اسپاگتی وسترن که توسط کارگردانانی چون سرجو لئونه در دهه 60 و 70 میلادی تهیه شدند را مورد بررسی قرار خواهد داد. در حاشیه این بخش ویژه از انیو موریکونه، آهنگساز معروف ایتالیایی که امسال اسکار عمری در خدمت سینما به او تعلق گرفت نیز تقدیر به عمل خواهد آمد. احمد رافت، رادیو فردا، جزیره لیدو، ونیز.
نوبت میرسد به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. تازه ترین خبرهای ورزشی در گزارش فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
هفته سوم مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس روز چهارشنبه فردا با برگزاری 3 مسابقه آغاز می شود. با گذشت 2 هفته از این رقابت ها بیشتر تیم ها به ترکیب آرمانی خود نزدیک شدند و این بازی ها رفته رفته برای تماشاگران و طرفداران فوتبال رنگ و بوی هیجان آورتری به خود گرفته است. تیم پرسپولیس با 2 پیروزی متوالی همراه با سرمربی جدیدش افشین قطبی که باعث شده این تیم در صدر جدول قرار بگیرد، بیشتر در زیر ذره بین است. البته سپاهان اصفهان و پاس همدان هم هر دو 6 امتیازی اند و فقط به دلیل تفاضل گل بعد از پرسپولیس در مکانهای دوم و سوم قرار دارند. تیم آبوپوشان پایتخت یعنی استقلال تهران هم با ناصر حجازی هفته گذشته در بندر انزلی اسیر قوی سپید شد و بازی را به حریف شمالی واگذار کرد. طبق برنامه اعلام شده در 3 دیدار آغازین هفته سوم فردا پرسپولیس برای تداوم صدرنشینی یک دیدار سخت و مشکل را با یاران خداداد عزیزی یعنی ابو مسلم در مشهد دارد.
سپاهان اصفهان در ورزشگاه ایران خودروی تهران به دیدار پیکان می‌رود و در حافظیه شیراز داربی دو تیم همشهری یعنی سپاسی و برق انجام خواهد شد. شش بازی باقی مانده از این هفته هم روز جمعه برگزار می شود که تیانها پگاه گیلان در رشت میزبان صنعت نفت آبادان است. زوباهن در فولاد شهر اصفهان از شیرین فراز کرمانشاه پذیرایی می کند. راهن و سبا در شهرک اکباتان تهران به مسافه هم می روند. قوی سپید انزلی در گرمای اهواز با استقلال این شهر روبرو می شود. پاس در همدان میهماندار تیم علی دایی یعنی سایپاس و بالاخره استقلال تهران در ورزشگاه آزادی با مس کرمان به میدان خواهند رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به لحظات پایانی مجله شامگاهی امروز می رسیم. با سپاس از همراهیتان، مریم منظوری هستم و آرزو می کنم اوقات خوشی داشته باشید.